سخنرانی علیرضا پناهیان با موضوع اگر ظهور را نزدیک ندانیم، دانشگاه شریف، نیمه شعبان سال 98.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. حضرت آیت الله العظمی بهجت می‌فرمودند که کاش می‌نشستیم و درباره زمان ظهور با هم صحبت می‌کردیم. نمی‌دونم منظورشون چی بود. منظورشون این بود که چه زمانی ظهور رخ می‌دهد یا زمان ظهور چه مشخصاتی دارد یا زمان ظهور چه اتفاقهایی خواهد افتاد. بالاخره ایشون گله می کردن از اینکه ما واقع بینانه با ظهور برخورد نمی کنیم، صرفا آرمانی و اعتقادی اگر برخورد کنیم، یعنی اگر ارتباط داشته باشیم یک ارتباط ایمانی و معنوی سعی می کنیم داشته باشیم، در حالی که ظهور یک رخداد مهمی است که پیش روی ماست. بعضی ها درباره زمان ظهور سخن گفتن رو غلط میدونن و میگن اگر شما درباره زمان ظهور صحبت کنید و به ویژه زمان ظهور رو نزدیک بدونید، این یه نوع تعیین وقته و کذب الوقاتون، هر کسی وقت تعیین کنه دروغگوه، تکذیبش کنید. این بعضی ها به صورت افراطی پرهیز میکنن از امید دادن به نزدیک بودن ظهور. حتی من شنیدم از یکی از این بعضی ها که میگفت اگر بگی ظهور نزدیک است وقت تعیین کردی، باید بگی نزدیکتر هست، نسبت به قبل نزدیکتر شدیم. گفتم چجوری کلمه نزدیک هست یعنی وقت تعیین کردی؟ گفت وقتی بگی نزدیک هست یعنی همین 10-20-40 سال آینده دیگه و این وقت تعیین شده. جل الخالق از این تحریف ادبیات در روز روشن درباره زمان ظهور صحبت کنیم، بحث رو تبدیل کنیم به یک گفتگوی جدی. خب واقعا ظهور آیا نزدیک است؟ آیا ما باید ظهور را نزدیک تلقی کنیم؟ بریم سراغ علائم و قرائنی که نزدیک بودن ظهور را دلالت می کنند. از علائم ظهور چه مقدار مانده است؟ من می خوام شما رو امشب از همه علائم ظهور عبور بدم، خیالتون رو راحت کنم، زیاد به کنکاش نپردازید. در کتاب غیبت نعمانی از امام باقر علیه السلام نقل شده یصلح الله له امره، یصلح الله له امره فی لیلتن، خدا امر آن آخرین امام را یک شبه درست می کند. یعنی زیاد دنبال مقدمات نباش، ممکن است بی مقدمه ظهور رخ بدهد. بگذارید من چند نمونه دیگه از این روایت ها رو برای شما بخونم تا دوستان در جریان قرار بگیرن که بنده به زور در گوشه و کنار کتب روایی یک روایت پیدا نکردم که بیام براش تکیه کنم و بگم همین یک روایت باید فرهنگ انتظار رو برای ما جهت بده. نه، اینقدر تکرار شده این گونه نگاه کردن به مقوله زمان فرج که واقعا فرهنگ سازی میکنه. باز در غیبت نعمانی حدیث دیگری از امام باقر علیه السلام میفرماید یصلح الله له امره فی لیله فما اشکل علی الناس من ذلک. این امر یک شبه درست میشه، اگرچه برای مردم ممکنه مشکل جلوه بکنه که آخه چجور این امر یک شبه درست میشه. در کتاب کمال الدین از امام صادق علیه السلام نقل شده که میفرماید امیدوار باش به آنچه که امید نداری، خیلی امید داشته باش به آنچه که امید نداری. یعنی اون لحظه ای که دیگه ناامید شدی تازه امیدت بیشتر بشه. بعد میفرماید که حضرت موسی بن عمران رفت برای آوردن آتشی، پیامبر برگشت. بعد میفرماید هاکذا یفعل الله تبارک و تعالی، اینجوری خدا رفتار میکنه به آخرین امام، از ثانی عشر من الائمه یصلح له امره فی لیله. کار امام زمان رو برای ظهور یه شبه درست میکنه. کما اصلح امر نبیه موسی و یخرجه من الحیره والغیبه الى نور الفرج و ظهور. این هم یک روایت دیگه. در یک روایت دیگری از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است المهدی منا اهل البیت یصلح الله له امره فی لیله. کارش رو توی یه شب درست میکنه. یا از ابا عبدالله الحسین علیه السلام باز در کتاب کمال الدین آمده است یصلح الله تبارک و تعالی امره فی لیله واحده، در یک شب. از امام جواد علیه السلام نقل شده خدا کار آخرین امام را در یک شب درست میکنه، کما اینکه حضرت موسی خودش هم خبر نداشت رفته بود آتش بیاره پیغمبر شد. از امام صادق علیه السلام دوباره نقل شده که همین مضمون به عبارتهایی نزدیک به این. چرا اینقدر تأکید دارن بفرمان که امر ظهور یک شبه اصلاح میشه، مقدماتش پدید میاد؟ بی مقدمه در اوج ناامیدی خیلی امید داشته باش. چرا اصرار دارن ما اینجوری نگاه کنیم؟ چرا ائمه هدا میفرمان که علائمی که برای ظهور ذکر شده ممکنه هیچ کدوم اتفاق نیفته و ظهور اتفاق بیفته؟ چرا؟ یکی از آثارش قطعا اینه که راه ها رو برای ناامیدی ببندن، راه ها رو برای سوء ظن و احساس تأخیر به صورت عمیق ببندن. ناامیدی برای فرج یکی از مهمترین مظاهر یأس ابلیسه که البته ابلیس از کنار هر کسی رد بشه دوست داره بهش یأس وارد بکنه. حداقل اثر بدی که شیطان رو هر کسی میگذاره یأسه. به حدی که میشه گفت گناهی که فرد میکنه اونقدر مهم نیست که بعد از گناه دچار یأس از رحمت خدا میشه، یعنی دیگه خدا منو میبخشه. یک کمی در مورد یأس صحبت بکنیم و در مورد حسن ظن به خدا و امید به خدا. ابلیس اصلا بهش گفتن ابلیس به دلیل اینکه مأیوس از رحمت حضرت حقه، و الان من بعید میدونم احدی از ما باشه که تحت تأثیر کید بزرگ ابلیس یعنی یأس واقع نشده باشه. همین که ما خودمون رو مأیوس از رحمت حضرت حق میبینیم و به حد اقلهای مراتب معنوی قانع میشیم و میگیم خدایا لااقل ما رو جهنم نبر و مأیوسانه به مراتب عالی بهشت نگاه میکنیم، نمیتونیم از صمیم دل دعا بکنیم و جعلی من احسن عبیده که اندک و اقربهم منزلتا منک و اخصهم زلفتا لدک، یعنی دوچار یأسیم. یأس انقدر بده، یکی از دعاهای بعد از زیارت ابا عبدالله الحسین تو حرم امام حسین اینه که خدایا اگه من تو حرم زیاد میمونم مال این نیست که سوء ظن به تو دارم، میگم معلوم نیست خدا جوابمو داده باشه، یه کمی دیگه بمونم اصرار بکنم. میمونی تو حرم باید اعلام کنی آقا من یأس نگرفتم، ما من دچار سوء ظن نشدم. نقطه مقابل یأس حسن ظن، امید به خدا. تنها عملی که صحرای محشر اثر داره، هیچ عملی اونجا اثر نداره، نماز بخون. اونجا جای نماز خوندنه؟ صدقه بده. اونجا جای صدقه دادنه؟ استغفار کن. اونجا جای استغفاره؟ اینجا جای حرفاز؟ تموم دیگه، الان وقت حسابه. یه دونه عمل تو روایات از اثر داره، دارن میبرنش، برمیگرده پشتر نگاه میکنه، میفرماید چرا پشتر نگاه کردی؟ میگه امید داشتم تو منو ببخشی. میفرماید به این امیدت بخشیدم. تنها گناهی که روز عرفه بخشیده نمیشه سوء ظن به خداست. دعای مهمی که در سعی بین صفا و مروه بعد از طواف میخونی اونجا بهت یاد میدن، میگن در سعی بین صفا و مروه دعا کن خدا یا حسن ظن من رو به خودت بالا ببر. حضرت داوود علی نبینا و آله و علیه السلام گفت خدا یا یک کسی که هم درجه من تو بهشته به من نشون بده. فرمود فلان دختر خانم، دختر اون خانواده محترم، اوشون اونجوریان، هم درجه تو ان. گفت من پیغمبرم، اون دختر معمولیه. فرمود برو ببین چی داره. اومد صحبت کرد، گفتگو کرد تا رسید به حسن ظن به خدا. گفت من حسن ظنم به خدا خیلی بالاست. گفت آره این چیزیه که میتونه تو رو در حد پیغمبر زمانت قرار بده. و یکی از مظاهر یأس، یأس درباره فرج و نزدیک بودن ظهوره. وقت این یأس اثر وضعی داره، میفرماد من بر اساس امید بندم، بر اساس حسن ظنش و سوء ظنش باش رفتار میکنم، احتمال نمیده ببخشمش، نمیبخشمش، یقین داره میبخشمش، امیدش انقدر بالاست، نباید میبخشیدم ولی میبخشمش، امید داره. میدونی؟ امید میدونی یعنی چی؟ امیدوار بود من ببخشمش. انقدر یأس بده، یه روایت عجیب براتون بخونم. میفرماید اگه به کسی بگی خدا اینو نمیبخشدش، آنن خدا همه گناهای او رو مینویسه تو پرونده تو و آنن همه گناهاش رو میبخشه و تو رو به گناهای او روز قیامت عذاب خواهد کرد، برای اینکه تو غلط کردی گفتی من اون رو نمیبخشم. به چه اجازه ای؟ به تو چه ربطی داره؟ تو چرا دیگری رو از من مأیوس میکنی؟ چرا یه همچی حرفی زدی؟ یه کسی رو از رحمت من مأیوس میکنی؟ ما اصلا نداریم یه گناهی باشه که مثل این گناه که آقا یه دفعه همه گناهای اونا رو نوشتن تو پرونده تو. چه گناهیه اینجوریه؟ غیبت هم اینجوری نیست. خدا نمیبخشدش. به تو چه ربطی داره من میبخشم و نمیبخشم؟ میخوای نفرین کنی بگو خدا نبخشدش. چرا میگی خدا نمیبخشدش؟ از کجا خبردار شدی؟ البته یأس خیلی فراوانه. همه بهره ای از یأس دارن. چون نمیشه شیطان تا حالا وسوسه نکرده باشه ما رو، شونه نزده باشه به شونه ما، نمیشه که. و اون حداقل اثری که میگذاره خبیث برجسته ترین صفت بد خودشه، یأس. اگر بچه مذهبی های ما تو تهران کمتر دچار یأس بودن، مجالس دعا در این ماه شعبان و رمضان رونقش خیلی بیشتر تر بود، چون آدم بخواد به اندازه امیدش میره جلسه دعا نه به اندازه نیازش، نه به اندازه گناهش، به اندازه امیدش میره. چرا انتظار الفرج افضل عباداته؟ چون در انتظار امید هست. خب معلومه دیگه، چون در انتظار توقع هست. همین الان امتحان میکنیم رفقا شما همه آدمای معنوی و خوبی هستید. ببین نصف شب بلند شدی اومدی مجلس دعا، شما گلید به خدا قسم. من برای سخنرانی اومدم، من شما به خاطر خدا اومدید. من هیچ وقت به گرد پای شما نمیرسم. من از موضع بالا با شما حرف نمیزنم، من از موضع پایین به شما حرف میزنم. شما خیلی خوبید، اما همین شما که خیلی خوبید، اگه امیدت به این که آخر این ماه ظهور محقق بشه زیاد میشد، از همین امشب رفتار تو این ماه عوض میشه یا نه؟ بگو. بله، اگه بدونی امیدت به فرج در این جمعه یا آینده بیشتر بشه، رفتارت عوض میشه یا نه؟ ابلیس چرا بذاره رفتارت عوض بشه؟ چرا اجازه بده؟ ببخشید، ابلیس میفهمه این چیزا رو. یه هر نسبتی که نباید بهش داد. انقدر منطقی تو رو مأیوس میکنه از نزدیک بودن فرج، انقدر حرفای چرت و پرت در گوشت میگه. نه حالا به این سادگی آخه میدونیم، یعنی آخه برو دیگه. امید به فرج داشته باشی، احساست نسبت به حضرت تغییر پیدا میکنی. ابلیس در بین همه انواع یأس، یأس از نزدیک بودن فرج براش خیلی مهمه. چرا؟ حیات و ممات خودش بهش وابسته است. معلوم این موضوع براش اصلیه. خیلی براش مهمه. مسئله فرج برای ابلیس کلیدی ترین مسئله است. اون برتری آدم رو نتونست تحمل بکنه، خودش رو نابود کرد. حالا پیروزی آدم و فرزند آدم و نابودی خودش رو بخواد تحمل کنه، اون حاضر نشد پله دوم بشینه. حالا مرگ خودش رو ببینه، یقینا براش خیلی مهمه که تو به عقب بیاندازی ظهور را. راستی یه چیزی عرض بکنم، فرمود من نزد حسن ظن بنده خودم هستم. اگر ما همه امیدوار بودیم به اینکه هفته بعد آقا تشریف فرما می شوند، ما میدانید هفته بعد آقا تشریف فرما میشدن؟ خیلی دردناک نیست؟ خدا که دروغ نمیگه. گفت من به حسن ظن بندم عمل میکنم. ما حسن ظن نداریم به خدا که خدا هفته بعد فرج رو برسونه. این همه علامت جلو چشم ما ردیف میکنه، باز حسن ظنمون افزایش پیدا نمیکنه. بابا تو مشکل داری، من دیگه چجوری بهت بگم؟ خیلی علائم و قرائن و شواهد دارن، یه خبرایی بهت میدن. از ایمان به غیب دیگه گذشته، غیب دیگه نیست، علائم اینا داره دیده میشه. یعنی شما میگی ما آدم ساده ای باشیم؟ نه، من نمیگم شما آدم ساده ای باشید، الکی امیدوار باشید. میگم یا بر اساس قرائن و شواهد عقلانی که داری میبینی ظهور رو نزدیک بدون، یا آدم سالمی باش ظهور رو نزدیک بدون. مریضها ظهور رو تأخیر میدونن. ظهور رو اگر شیعه با تأخیر بدونه دچار قساوت قلب میشه و قساوت قلب مریضیه. امشب اگه برنامه دعا دارید حتما از این قساوت قلب توبه کنید. نراه و غریبا ما نزدیک میبینیم و بعد خدا میفرماد حالا تو نزدیک. من که میخواستم 300 سال دیگه مثلا، ولی خب شما نزدیک میدونی دیگه نزدیک. من چیکار کنم؟ تو نزدیک میدونی، خب من باید، من روز قیامت به حسن ظن تو اعتنا میکنم که جای عمل و اثر عمل نیست. چجور این دنیا به حسن ظن این همه بنده های خودم اعتنا نکنم؟ شما راستی چرا این هفته ها نمیرید دعای ندبه؟ اصلا امید ندارید این جمعه آخرین جمعه ای باشه که در دوران غیبت هست، درسته؟ میبینید چقدر ما گناهکاریم؟ دنبال چی میگردی وقتی که دنبال گناه باید بگردیم؟ جالبه، کتاب مینویسن مسخره میکنن علمای پیشین رو که سید ابن طاووس و کی و کی امیدوار بودن در زمان خودشون ظهور رخ بده، بعد به فرزندشون میگفتن اگه زمان ما ظهور رخ نده حتما در زمان تو ظهور رخ میده. کتاب مینویسن مسخره میکنن اون عالم ها رو که چه ساده بودن، در زمان خودشون ظهور رو متوقع بودن. نمیدونن که اون علما چون سالم بودن اینجوری میدیدن، تو مریضی اینجوری نمیبینی. بعد میخواد بگه که ببین سید ابن طاووس فکر میکرد نزدیک، تو که پس ببین او اشتباه میکرد، پس تو اشتباه نکن. وای خدای من، تو چجوری داری برداشت میکنی؟ به جایی که بگی ببین اون عالم هزار چند صد سال پیش امیدوار بود، اون وقت تو این همه سال گذشته این همه عالم تغییر کرده، میخوای امیدوار نباشی؟ میدونی شبیه امرآس هست، میگفت عمار رو علی کشت چون او آورد تو میدان، برداشتای امرآسی. سید ابن طاووس رو مسخره میکنی که ظهور رو نزدیک میدونسته؟ خب آدم بوده، سالم بوده، عاشق بوده، عاقل بوده، عقل او به او میگفته. خدا در نزد حسن ظن بنده خودش هست. من به جنبه روانی نزدیک احساس کردن ظهور کار دارم. آقا به علائم ظهور هم اشاره کن، نمیخواد. اون همه روایت برات خوندم که بدون اون علائم هم ظهور رخ میده. شما حالت چطوره؟ حال خودت بگو. چی کار داری به بقیه؟ نه، باید عالم هم آماده باشه. عالم چجوری آماده میشه؟ دوستای حضرت هنوز آدم نشدن، عالم چجوری آماده میشه؟ شما که نسل در نسل الهی دورت بگردم، گل سرسبد روزگاری، پای حضرت با حسن ظن برخورد نمی کنی، عالم چجوری آماده بشه؟ یه دونه روایت بیار دیگه، عرق خورا عرق نخوردن امام زمان میاد، یه دونه بیار. زناکارا زناکاری نکردن امام زمان میاد، یه دونه بیار. قاتلا جانیا دست از قتل برداشتن امام زمان میاد، یه دونه بیار دیگه. این روایت ها از خودت همجور تحلیف صادر میکنی. گفت 313 تا آدم میخوام، منتظر ماست حضرت. و ما حداقل آمادگی یه امید قلبی بود به یه حسن زن که نداریم. این امید، این امید، این امید منشأش شدت ارادت و علاقه است. یرونه بعیدا و نراه قریبا، ما نزدیک میبینیم، ما چون تو رو دوست داریم، ما چون تو رو مهم میدونیم، ما نمیتونیم تو رو دور ببینیم. تو میای، من باور نمی کنم که نیای. تو میای، تو میای، تو میای خیلی فرق میکنه با تو بیا. تو میای. یکم این سرودا رو عوض کنیم، شعرامون رو عوض کنیم، اینقدر ناله نزنیم آقا بیا. آقا تو میای. یه گفتگوی پرسش و پاسخی انجام بدیم. متاسفانه منبر بعضش یه جوریه که یه طرف است، ولی چون من میدونم معمولا چه سوالی پیش میاد، اون سوالو مطرح کنم، جواب بدم، عرضم رو تمام کنم. خب آقا اگه شما مردم رو امیدوار کردی هفته بعد آقا میاد، بعد هفته بعد آقا نیومد، مردم بیدین نمیشن؟ سوال خوبی بود یا نه؟ نظر بده آقا، سوال خوبی بود یا نه؟ نشنیدی این حرفا رو میزنم؟ به خود من خیلی میزنم، میگن تو چرا امیدوار میکنی مردم رو، بعد حضرت نیاد میدونی مردم بیدین میشن؟ حالا بفرمایید سوال خوبی بود یا نه؟ جواب. یه داستان باید بگم بعد جواب بدم، اشکال نداره؟ روایت ها، داستان، قصه نمیخوایم بگیم. حضرت نوح علی نبینا و آله و علیه السلام 950 سال پیامبری کرد، نزدیک همین 1400 سال ما میشه دیگه. بعد یه عده کمی بهش ایمان آورده بودن، مثلا تو بگو 100 نفر، از اون همه مردم خیلی کم بودن. بعد اونایی که ایمان نیاورده بودن اینا رو اذیت میکردن. وعده آمده بود روزی شما رو نجات میدم. اینا هم منتظر فرج بودن، میرفتن در خونه خدا. خدا بهشون جواب داد نوح عزیز من، به دوستانت بگو 7 سال دیگه فرج میرسه، آماده باشه. آقا اینا رو میگی دیگه اصلا حال خوشی داشتن دیگه. 7 سال دیگه کفار نابود میشن، ما پیروز میشیم، بالاخره نجات پیدا میکنیم. سر 7 سال شد دیگه، لباس نوهاشون هم دیگه اینا فکر کنم آماده کرده بودن، نمیدونم چیکار کرده بودن، من نبودم اون زمان. خدایا مردیم ها، 950 سال، این دیگه همون اواخرش بوده. خب این 7 سال هم تموم شد، باید بالاخره شوق این 7 سال رو گذروندیم. فرج خدایا، یه سکوتی برقرار تو آسمان، فرج. فرمود نوح عقب افتاد 7 سال دیگه. آقای نوح برگشت به یارانش گفت خدا تصمیمش رو تغییر داد، بدا حاصل شد 7 سال دیگه. اینا یه نگاهی به هم دیگه کردن، ولی خب بچه های خوبی بودن، بودن حالا عیبی نداره میگه، حالا 7 سال دیگه است، 950 سال صبر کردی، 7 سال 14 سال صبر کن. تو اون عددات چیزی حساب نمی اومد. سر 7 سال دوم افکار عمومی حساس، بالاخره ایمان ها نزدیک بعضن متزلزل بشه. خدایا دیگه نمیدونم حضرت نوح چجوری با خدا مناجات کردن، من خبر ندارم، در روایت جزئیاتشو ننوشته، ولی احتمالاً این که خدایا دیگه این توبه میری هم اون توبه میری ها نیست دیگه، اصلا زایل نشیم. خواهش میکنم سر 7 سال حضرت نوح، آقای نوح 7 سال دیگه، من الان چجوری به اینا بگم؟ همین جوری بگو، بگو 7 سال دیگه. اومد گفت آقای اون 7 سال دیگه یه عده بیدین شدن، بودن سر کاری. خدایا تعداد ما چند تا بود الان ریزش کردن؟ الان یه تعدادی، این درسته؟ باشه شما هر چی میگی، ولی دیگه این 7 سال سوم دیگه من دیگه نمیتونم اینا رو جمع کنم. سر 7 سال سوم شد، خدایا دیدی که ضررش کاملا آشکار بود، دیدی بی ایمان شدم. یا نو 7 سال دیگه نصف دیگه رفتن، 7 سال چهار رو. خدایا من دیگه بلد نیستم مناجات کنم، چی باید بگم؟ خواهش میکنم 7 سال پنجم، 7 سال دیگه، دیگه کسی نموند. همه گفتن آقا ما رو مسخره کردیم، چند تا 7 سال؟ خب نگو، قول نده، ما همجوری بودیم دیگه. هفت سال ششم، خدایا دیگه هیچکی نمونده عقب نیفته. خواهش میکنم نوح 7 سال دیگه. نوح اومد به یاران باقی مونده، نمیم چند نفر دیگه مونده بودن، گفت اونایی که مونده بودن از غربالا رد شده بودن، گفتن باش دیگه کسی نرفت. فرج اومد. یه روایت دیگه هم داریم، این روایت ها، برای در و دیوار هم نگفتن اینا رو. خدا به یک قومی ندا داد که مثلا 20 ماه دیگه، من الان عدد ماهش رو یادم رفته، 20 ماه دیگه یا مثلا چند ماه دیگه فرج شما خواهد رسید. اون قوم هم با پیامبرشون در اسارت بودن. بعد از اون 20 ماه پیام رسید عقب افتاده. بعد این پیامبر به اون مردم گفت عقب افتاده، بلا استثناء همشون گفتن اشکالی نداره، هرچی خدا بگه. 2 روز بعد فرج اومد. خدا توی گفتی 20 سال دیگه، الان 20 ماه بود، چی شد؟ فرمود دیدم اینا ایمانشون کم نشد، به حسن ظنشون، به اعتمادشون احترام گذاشتم همین الان. اینا رو برای چی به ما میگن؟ برای چی این حرفا رو به ما میزنن؟ مثل اینکه با حال ما کار دارن، نیست؟ با احساس ما، با ایمان ما کار دارن. چی دیگه تو دنیا مهمه جز همین ایمان، جز همین احساس خوب، جز همین توکل، حسن ظن، اعتماد به خدا، محبت به خدا؟ چی دیگه مهمه تو عالم؟ چی دیگه هست مگه تو عالم غیر از همین احساس خوب؟ حالا قصه هامو گفتم. چی بود سوال؟ امیدوار کنی بعد حضرت نیاد بیدین میشن. قول که ندادیم، امید افزایش دادیم، بد نشد. اگه قولم داده بودیم از جانب خدا نمیشد، نباید ایمانش متزلزل میشد. میگه امیدش هم اضافه نکن، میترسم بچم بی ایمان بشه. این کسی که امیدش افزایش پیدا بکنه، بعد حضرت با اساس حسن ظن او ظهور نکنه، بعد میخواد بی ایمان بشه. اصلا اون ایمان نبوده که، نمیم چی بوده. این یک جواب برای اون سوال. امیدش رو زیاد نکن، اگه نشه وقت بی ایمان میشه. جواب خوبی بود یا نه؟ میخوام جواب دومو بدم. اگه خدا جواب داد به اون قوم نوح که چرا من 7 سال دیگه انداختم عقب، اینو بهش میگن بدا. بدا یه چیزیه تو اصول عقاید، که ماها کم ازش صحبت میکنیم. امام صادق علیه السلام میفرمود اگه میفهمیدید ارزش اعتقاد به بدا چقدر زیاده، هر روز در مورد بدا با هم حرف میزدید. خدا تصمیمش رو عوض میکنه برای امتحان بنده‌هاش. در موردش تأمل کنید. حالا ما که اصلا به بدا نرسیدیم، درسته اتفاقا یکی از علما چند سال پیش اخیرا فرمودن بنا بوده ظهور رخ بده، بدا حاصل شده، عقب افتاده، کاری ندارم. ما که از علما نیستیم این چیزا رو بفهمیم و بخوایم در موردش خبری بدیم و از پشت پرده خبر داشته باشیم، کاری ندارم. ولی فرمودن در مورد بدا زیاد صحبت کنید. پس چجوری خدا بنده هاشو امتحان کنه؟ این جواب اول. جواب دوم، اتفاقا من میخوام امیدها رو ببرم بالا برای همین هفته بعد. بعد آقا هفته بعد نیاد. آدم سالم از هفته بعد چشمه اشکش دیگه خشک نمیشه. آقا خیلی امید داشتم بیایی. یه جور دیگه زندگی میکنه. یه جور دیگه. یه جوری عشق میریزه مثل همونی که میخواستن ببرنش دوزخ. برگشت نگاه کرد پشت سرشو، خدا فرمود چرا پشت سرشو نگاه میکنی؟ میگه خدایا فکر نمیکردم منو جهنم بندازیم، فرمود همین الان بخشیدم. اونجوری گریه میکنه، آقا فکر نمیکردم نیایی، فکر نمیکردم نیایی. اینم جزء مناجات های ما باید باشه که نداریم. دیدی نداریم؟ کی گفته؟ شعرشو بگو. کی میگه؟ کو؟ شهید حجت الاسلام و المسلمین آقای کافی یه مناجات اینطوری داشت، میگفت یبن الحسن جوونامون پیر شدن، پیرامون از دنیا رفتن، تو نیومدی. یه کمی تو این مایه آمده بود مناجات کنه. ما اصلا هیچ وقت مناجات نمی کنیم. یبن الحسن جمعه قبل خیلی منتظرت بودم، نیومدی. چون منتظر نبودیم که حالا هفته بعد گریه اون انتظاری رو بکنیم که به فرجام نرسیده. من میخوام خیلی امیدوارش کنم بعد آقاش نیاد دلش بشکنه. بی ایمان میشه؟ کجای کاری؟ یه نمونه مناجات به کلیه ذاکران اهل بیت و شما دلدادگان پیشنهاد بدم. ابن الحسن اون وقتی که داشتن شهید حججی رو می بردن سر از بدنش جدا کنن، انتظار داشتم دیگه بیای. اون وقتی که 2 میلیون نفر مردم توی روز غیر تعطیل تو میدان امام حسین برای تشییع قسمتی از پیکر او آمدن، انتظار داشتم بیای. اینا نمونه هایی از این مناجات هاست. نداریم این حرفا تو خودمون. ببینید بخیر اگه احساسش بود فرهنگش هم ادبیاتش هم می اومد به دنبالش. فرج رو اگه بدونید چیه بر نمی گرده بگی آقا هر موقع مصلحت دونستید تشریف فرما بشید، ما در خدمتیم. حالا شاید فعلا صلاح نباشه، ما کاری نداریم. و نمیدونی چه اتفاقی دخواد بیافته در عالم. یکمی احساستو تنظیم کن، یکمی. اون بیچاره میکنه آدمو، نمیذاره چیزی سالم بمونه، آتش میزنه میسوزونه. امید به فرج در جامعه ما پایینه و الا علائم نزدیک بودن ظهور فراوانه. ما دوست داریم این علائم رو هم ندیده بگیریم. نمیخوام تشبیه کنم ولی دیگه تشبیه میکنم دیگه. طرفدار یه تیمیه خیلی میترسه به بازه، از باختن خیلی میترسه. یکی از رفلکس ها عکس العمل های روانیش میدونید چیه که میگه نه من میدونم تیم ما امشب میبازه، از اول داره به خودش دلداری میده، بدبخت. آدم ترسوی بزدل همینه دیگه، هنوز بازی شروع نشده خودشو باخته، داره خودشو آماده میکنه برای باختن. شخصیت رو ببین، به خدا بعضیا با ظهور همینجوری برخورد میکنن. و آقا با کی میخواد حکومت کنه؟ با یه آدم های ضعیف. امیدتون رو به فرج بالا ببرید. خدا امر ولیش رو یک شبه اصلاح میکنه. بیش از نیمی از این شب گذشته، نزدیک سحر شده، این همه قرائن در عالم هست. من از علائم ظهور یه جمله شو بگم، آخه دیگه خیلی بی‌انصافیه هیچیشو نگم، بگم ندیده بگیرین همه علائمو. میفرماد ظهور وقتی رخ میده که هر کی هر ادعایی داره که سعادت بشر با این طرح تضمین میشه، ادعاش بطلانش ثابت شده باشه. تو جهان کسی نباشه قبل از ظهور بگه من یه راه داشتم برای نجات بشر. در یک سکوت، در یک خلاء تئوریک ظهور رخ میده. الان این خلاء تئوریک نیست. دموکراسی ببین، مدعیانی که میگفتن دموکراسی پایان جهانه، میگفتن الان میگن دموکراسی دیگه پایان جهان نیست، جهان در حال عبور از دموکراسی. نبال دموکراسی راه سعادت بشره؟ تو اینو گفتی؟ نظام سرمایه داری؟ چی میزنن؟ چی بگو ببینم؟ مارکسیسم؟ سوسیالیسم؟ چی میزنن؟ هر کی هم هر پیشنهادی میده به این عنوان که حالا فعلا که چاره ای نیست، همه در بدبختی فرو رفتن. این که دیگه قطعا محقق شده که خلاء تئوریک در عالم پدید اومده. آقا میخوای تشریف فرما بشی؟ ابن الحسن، نکنه شما فقط به خاطر سوء ظن ماست که نمیای؟ ظرفیت ایمانی ما اینقدر پایینه؟ خیلی صحبت کردم، عذرخواهی میکنم. یه تیکه اضافه کنم، یه دفعه فکر کنم این بحث ما تکمیل بشه. سخت‌ترین ایمان چیه؟ بگید سخت‌ترین ایمان در قرآن ها. از قرآن گزارش بدید به من، همینجوری از خودتون صحبت نکنید. تو قرآن کریم سخت‌ترین قسمت ایمان که پیامبران الهی کم آورده باشن چیه؟ ایمان به غیب که همه دارن، اصلا همه کافرها هم ایمان به غیب دارن به گفته قرآن. ایمان به خدا، اون که همه دارن. ایمان به اولیاء خدا، اون هم خیلی ها دارن. قرآن گزارشی که میده سخت‌ترین قسمت ایمان به غیب چیه؟ ایمان به نصرت خدا، که پیامبر و یارانش در نقل قرآن برخی از پیامبران و یارانشون میگن متا نصر الله، کو نصرت الهی، نزدیک کم بیارن. ایمان به نصرت خدا، ایمان به نصرت خدا اگه بود الان ما جهان رو در نوردیده بودیم. نصرت خدا، کمک خدا چقدر میرسه؟ به اندازه ایمان ما به نصرت خدا. ایمان به نصرت خدا کو؟ خیلی سخته. خدا یعنی تو واقعا کمک میکنی؟ یعنی ما رو غلبه میدی؟ نه نه، میفرماد نه که نه، غلبت نمیده. تمام محاسبات رو کاغذ میگه دشمن تو از تو ضعیفتره. بابا ایمان نمیخواد، عقل میخواد، شعور میخواد. خب بی ایمانی کورش کرده دیگه، نمیتونه با ماشین حساب هم حساب کنه. بابا ایمان نمیخواد با ماشین حساب کنی تو از دشمنت قوی تری. تو تمام نقطه ضعف‌های او زیر دستته، زیر پاته. تمام شاهراهای عالم دست مریدان مهدی فاطمه است که با کمترین سلاح میتونن کنترل کنن، نمیتونن اونا کاری بکنن. تو قدرتمندتری. رو کاغذ ببین ایمان به نصرت خدا، حسن ظن به خدا، امید به فرج، چالش بزرگیه. و الا بهترین عبادت با فضیلت ترین عبادت شمرده نمیشد که. چیزی که الکی گیر بیاد مفت باشه ریخته باشن رو زمین که با فضیلت ترین عبادت نمیشه که. دم و دستگاه خدا اینقدر هم که به هم ریخته نیستش که تو فکر بکنی. انتظار فرج با فضیلت ترین عبادت هاست. داری؟ داشته باش. بعد بعضی ها از ما عمل به اقتضای انتظار فرج میخوان. بابا انتظار فرج کو که حالا تو عمل به اقتضاش بکنیم. ولمون کن درو خدا. کی انتظار داره؟ کی امید داره؟ مایوس، مایوس، مایوس. ما اگر امید به نصرت الهی داشتیم، عالی ترین نصرت الهی فرجه. خیلی جلوتر بودیم. ان تنصر الله ينصركم ويثبت اقدامكم. اگه امید داشتی به این که تو اقدام کنی خدا کمکت میکنه، اقدام میکردی، میگفتی خدا کمک میکنه. اینا همش امیده، اینا همش امید. درد دل کردیم ولی به یه نقص پرداختیم، الکی هم دیگر تحویل نگرفتیم. بد شد؟ بله بد شد. کودل شکسته در فراق حضرت از تأخیر در فرج. دل شکسته مال اون دلیه که بگه خیلی امید داشتم، خیلی امید داشتم بیای. اون کسی که خیلی امید داشت بیاد، خیلی خودشو آماده کرده بود. من که میبینی خودم رو اصلا آماده نمی کنم، میدونی به هم بگن ببین یه نفر خواب دیده هفته بعد فرج هست، شاخ در میارم. شاخ در میارم. واقعا؟ کی گفته؟ راست میگی؟ درست گفته؟ حالا کی هست طرف؟ واو نه، این امیدوارای من. خیلی عذرخواهی میکنم جلسه رو جدی کردم. شاید شما اینقدر برای یه بحث جدی و دعوا و اینا نیومده بودی. آقا یه کمی از خدا و اینا بگو، حالا اول کنیم بریم دیگه. حالا امشب یه رو برای عبادت با من. فرمود والله ما ینجو من الذنب الا من اقر به. به خدا قسم نجات از گناه پیدا نمی کنه مگر اینکه اقرار کنه به گناه. البته ببخشید مشرکم را به کیش خود پندارد. من خودم مایوسم از رحمت حضرت حق و فرج و نصرت الهی و اینا. فکرم شما مثل منید، ولی نه، شما حالا خوب هستید. من کلیت جامعه رو میبینم، آثارشو که ندیدیم ما. آثارشو ندیدیم در ادبیاتمون، در رفتارمون، در احساسمون. خدایا یأس ابلیس رو از دلهای ما بردار و ببر. خدایا انرژی به ما بده که به کسی که یقین داره هفته بعد ظهوره عنایت میکنی. عرضم تمام. ببرمتون کربلا. فرمود شب نیمه شعبان پرثوابترین عمل زیارت ابا عبدالله الحسین. میدونی قیمت شهدای کربلا به چی بود؟ میدونی امام حسین شب عاشورا باشون چی کار کرد؟ فرمود امید نداشته باشید که منو بتونید نجات بدید، ناامیدتون کنم از زندگی، هر کی اینجا بمونه به شهادت میرسه، من هم به شهادت خواهم رسید. یه ذره امید به فرج در دل اینها باقی نگذاشت، یک ذره امید به نصرت الهی به معنای ظاهری نگذاشت، اینا یه ذره دلشون تکون نخورد. البته به قول آقای بهجت یه عده‌ای هم اون شب عاشورا رفتن. یأس خیلی آدمو سرد میکنه، اما اونایی که گرم موندن دمشون گرم، واقعا فوق العاده بودن. فرمود منو میکشن، شما هم هر کی بمونید میکشن اینتون. ولی اینا به این چیزا کاری نداشتن. یا ابا عبدالله، یکی بیاد به یه نیروی انقلابی در گوشش محکم بگه ببین این انقلاب قطعا به ظهور نمیرسه، همه تونم نابود میشه، و این گرمای خودش رو از دست نده. خیلی سخته، خیلی سخته. ما تازه یقین داریم به فرموده حضرت امام این انقلاب متصل میشه به ظهور، این جزء قطعیات فرمایش حضرت امامه، نه دعا بکنه. ما یقین داریم هنوز اونقدر داغ نشدیم. یکی بیاد سردمون بکنه چه خواهیم شد بابا؟ یا ابا عبدالله ما خیلی عقبیم، این فاصله رو چجوری آخه جبران کنیم؟ فرمود همه تون رو میکشن. دیگه کسی این حرفا رو گوش نمیکرد. حسین اجازه بده ما بمونیم. البته بختشون برده بود، همه نمیتونستن حرف بزنن، انگار نمیدونم چشون شده بود از ابهت آزمایش الهی که با زبان حسین به جان اینها میخورد، نمیدونم چجوری شده بودن. یه دفعه به مبصر کلاس اشاره کرد حسین، صدا زد عباسم با تو هم هستم، اگر میخوای بری برو، یعنی عباس تو یه حرفی بزن نطق اینا باز بشه با معرفت خودم. یه دفعه اول فضل عباس فرمود عرضه داشت آقا ما بعد از تو نفس بکشیم، یعنی ما به پیروزی نمی اندیشیم، ما به تو می اندیشیم. یا عبدالحسن من رو یه کاری کن، به تو می اندیشم، فقط به تو می اندیشم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلوات که علیه و علا آبائه فی حاضه ساعه و فی کل ساعه، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا، خدایا مهدی فاطمه رو محافظتش کن، من فقط به او میاندیشم. یا صاحب الزمان یه کاری کن مثل اصحاب حسین که شب عاشورا فقط به حسین میاندیشیدن، نه به مرگ و زندگی، نه به هیچ چیز دیگری، ما فقط به امام زمان میاندیشیم نه به چیز دیگری. تو دعای ندبه دیدین چی حرفایی میزنه؟ میگه یا عبدالحسن سخته برا من، صدای تو به کسی نمیرسه، من به تو میاندیشم نه به جهان پر از ظلم، اون یه بحث دیگریه، به تو میاندیشم، من قصه تو رو میخورم. تو نباید پشت پرده غیبت بمانی. امام حسین روز عاشورا دست از این عاشق کشی بر نداشت، برادراش همچی که اومدن خداحافظی کنن قتل عامشون کرد، برگشت یه حرفی زد، صدای ناله برادراش بلند شد، فرمود از حسین دل بریدید، میخواید حسین رو تسلیم بکنید به دشمن؟ تعبیر شبیه به این بود، یعنی میدونید دارید داداشتون رو تنها میگذارید. میگه صدای گریه برادرای امام حسین بلند شد، عاشق کشی میکرد حسین، منو میخوای تنها بذارید؟ میدونست اینا مسئله شون اینه، الان همه هستی و وجودشون اینه. خوب که گریه کردن در این نقل هست، یه جمله دیگه گفت، فرمود من هیچی، خواهرتون زینب بعد شما چیکار کنه دارید همتون میرید. یه صدای گریهشون بلند شد. یا ابن الحسن کاری کن امشب، از امشب به بعد من دیگه فقط به تو بیاندیشم. در هر مجلسی رفتم راحت با هر کسی حرف زدم، بگم الان مهدی فاطمه راحت نمیتونه با هر کسی حرف بزنه. به تو بیاندیشم، به قربت تو، به ظهور تو، فقط به تو بیاندیشم، به قصه های دل تو، به تنهایی های تو. نمیتونم تصورشو بکنم، این همه شهیدی که دانه دانه سر از بدنشون جدا کردن، همه شون رو بالای سرشون بودی، تو همه این صحنه ها رو دیدی، تو این همه رنج کشیدی، تو این همه زجرها رو تحمل کردی، به خانه همه شهدایی که بچه هاشون زجه زدن در فراق پدرهاشون رفتی، تو دل برای همه اینها سوزاندی. ابن الحسن کاری کن، فقط به تو بیاندیشم. از شدت مصیبت غیبت تو به دعا بپردازم، امیدم رو زیاد کنم. خدایا به حق ابا عبدالله الحسین یأس به دلهای ما راه نده، امید به فرج غریب حضرت ولی عصر در دلهای ما روز افزون بگردان، شوق دیدار و تمنای دیدار حضرت رو در دلهای ما روز افزون بگردان. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هرچه سریعتر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.
بیان معنوی نقطه آی آر.